بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر تعریف‌هایی بود که درباره ودیعه مطرح شده. 7 تا تعریف رو ذکر کردیم اگر اشتباه نکنم، بلکه شاید 8 تا تعریف. تعریفی که این من به عنوان 8 نوشتم ولی 3 مطرح کردیم، گفتیم که وکالت برگردوندن، گفتم توقیع، ودیعه، این که ایداع، یعنی یه کسی رو وکیل خودت قرار میدی، وکیل در حفظ. اینا نسبت به این تعریف که یه بعضی ها توی سنی ها مطرح بود عرض شد که گفتن ودیعه یه نوع توکیله، حالا به هر خصوصیاتی براش در نظر بگیریم، یه مشکلی وجود داره که شما الان کسی رو وکیل خودتون قرار میدید که یه معامله رو براتون انجام بده. هیچ مسئولیتی برای وکیل در انجام این کار ایجاد نمیشه. وکیل موظف نیست که به نسبت به اون چیزی که وکیل شده کار رو انجام بده. وکیل میتواند کار رو انجام بده، مجاز میشه از طرف این که این کار رو انجام بده، اما وظیفه ای نداره، نمیتونه. قبولم میکنه وکالتوها، ولی وکالت ما جزء احکام وکالتم نکته ای نداریم که شخص وکیل موظف است به اون کار عمل کنه. البته ما توی اصطلاحات دیگر ممکنه که بعضی از قراردادها و عقود توش وکالت باشه، توش اجاره باشه، شخص هم وکیل باشه، هم اجیر باشه، هم چیزای دیگه ای توی یه قرارداد چند جور چیز باشه، اونجا پولم بتونه در ازاش بگیره چون اجیره. و مثل الان که ما میگیم حق الوکاله باید بده، یه نفر یه کسی رو وکیل دادگستری رو میره وکیل خودش قرار میده، باید حق الوکاله پرداخت کنه، اونم موظفه یه کارهایی رو انجام بده. ولی این در واقع داریم اجاره است مثلا، فرض کنید. حالا باید تحلیل شه اونم قرار دادش چه قرار دادیه. و خود اصل این که یه نفر رو وکیل میکنی توش نخوابیده که حتما باید این کار رو انجام، در حالی که ما در ودیعمون توش ذکر شده که، یعنی توش معلومه که در ودیعه مسئولیت حفظ داره، واجب حفظ کنه. بله.
یه وکیل انجام بده در واقع فسخه، چون قانون جایزه اینو
نه لازم نیستش. وکیله شما 5 آدم وکیل میکنی واسه یه معامله، اصلا وکیل میکنی میگی آقا مال منو بفروشید، همه شون هم وکیله. یه مسئله یه مطرحی که آیا چند تا وکیل با هم تعارضی داره، تزاهمی داره، مزاحمت نسبت داره؟ نه، مثل چند نفر می توانند یه معامله رو انجام بدن، هر چی زودتر انجام داد موضوع برای اونای دیگه از بین رفت. همون جوری که اگر کسی رو وکیل کردی از خودت که چیزی ساقط نمیشه، که خودت میتونی انجام بدی معامله رو، وکیلت هم میتونه معامله رو انجام بده. حالا این نکته ایه که تا با بحث ما متفاوته.
یعنی میخواد اشکال بکنه به این تعریفی بوده وکالت؟ آره.
من چه گفتم؟ من اون وقت که مطرح کردم عرض کردم اونایی که به نیابت تعریف کردن و اونایی که با وکالت تعریف کردن دوتا مسیر جداگونه است، چون نیابت یه چیزه، وکالت
یه وظیفه
میاره. نیابت هم نمی، در نیابت شاید بیاره، در نیابت شاید بیاره، چون ما نیابت به این صورت تحت یه عنوان یه عقد نداره. درست؟ ما تحت عنوان عقد معهودی نیابت نداریم. من با شما، شما رو نائب خودم قرار میدم، تو فقهمون به عنوان یه امر مستقل مطرح نیست. بحثای نیابتی که هست در واقع به نوعی اجاره است. یعنی یارو رو وقتی میگن نائب میگیره برای مثلا فرض کن نمازایی که میت داره به عهدشه، این یعنی طرف رو اجیر میکنه که از طرف این نماز بخونه، از طرف اون نماز بخونه. توش به عنوان یه قرارداد جزء عقود بحث نیابت یاد نیومده. اگر بیاد بعید نیستش که بگیم که مثلا عرف ازش الزام بفهمه، مخصوصا اگر تعریف نیابت رو تو تعریفش یعنی شرط نیابت این باشه که کاری که واجب است به عهدش داره به دیگری واگذار میکنه، طرف رو به جای خودش مسئول میکنه، به انگار جایگزین خودش در امری که برش لازم بود. اگر یه همچین چیزی باشه که به نظر میرسه اون وقت توی نیابت منتقل بشه وجود. خب پس برای اینکه این مسئولیت در ودیعه بیفته گردن اون شخص، حالا یا باید تحت یه عنوان دیگری که نداریم بگیم که آقا باید طرف الزامش کنه یا او التزام بده به این که بر عهدش قرار بگیره، تحت عنوان وکالت نیست، پس این تعریف هم کنار. تعریف دیگر اینه،
خصوصیت مدل وکالت هم نیست. مثلا من وکالت بدم به شخص، میگم آقا به زید نفروش، به هر که خواسته بفروش که از زید، این بیا به زید بفروشه، یعنی یه وقت هستش اصلا نمیفروشه، یه وقت هستش که به زید میفروشه، و وقت میگم به زید، چون اینو مخالف وکالت دیگه مجاز نداره که این عمل غیر مجازه. ما اینجا وقتی وکالت در حفظ داریم، ترک عمل که موجب عدم حفظ
باشه
یا ضدشه دیگه نشون یا نقیزشه.
مثالتون خوب نیست، مثالتون اینه، این مثال مشکلش اینه که وکالت شاملش نیست، یعنی یارو مجوز بر انجام این کارو نداشت، معاملش هم باطل و لغوه چون حقشو نداشت. نه یعنی که تخلف از وکالت نکرده، وکالت شاملش نیست. مثل اینکه بهت بگم اینو بفروش اجاره بده، چون تخلفی از وکالت نکردی، وکالت نداشتی در این زمینه، تو از وکالتت تخلف می‌خواست تصحیح شده باشه دیگه، تصحیح شده یعنی
نه که وکالت نداری.
نه دیگه خب اون نمی تصریح اون میدونم میدونم اونجا اونی که داری نهی، اونی که داری میگی غیر از زید، حرمتی برای یارو نمیاره که، تخلفی برای یارو ایجاد نمی کنه که، یه وکالت تو زیدو نداری دیگه اونجایی که نهی میدونی. خیلی خب، پس اون نه این که چون با وکالت تخلف کردی و من انگار این ورو الزام کردم، اون ورم نهی کردم، بگیم نهیه گردنتو گرفته پس این ورم الزامی وجود داره، نه اون ور وکالتی در کار نیست، این ور وکالتی در کار هست. توجه کن شما مسیرتون این بود دیگه، میخوایی بگی چون اگر انجام دادم گویی کار خلافی انجام دادم، و عرفم اینو میفهمه که طرف اصلا انگار میخواد بگه به زید حق نداری بفروشی. خب آره حق نداری بفروشی، بفروشی مخالفت با نهی این نکردی، حق نداری چون وکالت نداری بفروشی، نمیشه ازش نتیجه بگیری. پس معلوم شه این ور میخواسته بگه حتما باید این کارو انجام بده، تو وکالت، تو وکالت چیزی نداره دیگه، این ور وکالت داری. خیلی خوب،
یعنی اعمالی که موجب
وکالت در حفظ تو به ده نفر وکالت میدونم. نه میدونم اونجا وکالت نداری دیگه، منم عرضم اینه اگه وکالت در حفظ اب نداره معزول نیست دیگه، اینجا اگر خواستی انجام بدی معزولی الزام در نمیاد.
من
نمیدونم
اینجا به طرفش میشه که معزول نیست
نکن اصلا آقا ویل میکنه خب ترک فعل وکالت در فعل داشته دیگه، ترک فعل چه چیزی داریم؟ این تای ذهنتون همینه که باید انجام بده که اون ترک فعل اهمیت پیدا
میده. این سمت ترک فعلش رو
چیکارش کنم؟ وکالت نداد به این آدم، به این آدم اجازه دادم که این مال رو حفظ کنه، به اون آدم اجازه تصرف در این مال برای حفظ نداد، وکالت دیگه بیشتر از این نیست. خب تعریف دیگه این که کردن اینه که میگه که آها اینم تعریف شبیه تعریف های شاید قبل غیره، میگه مبسوط سرخسی اون می جلد 11 صفحه 108 میگه بعد القبول علیه اداء و ملتزمه و هو الحفظ حتی یعدی ها الى صاحبه ها گویی ایداء. خب بعد القبول علیه یعنی بر ودعی هست اداء و ملتزمه اون چیزی که ملتزم شده و هو الحفظ اون رو باید ادا کنه، باید حفظ کنه مال رو. معلوم میشه که توی عقد این آدم ملتزم شده به این عمل، به حفظ ملتزم شده به حفظ. پس گویی اگر بخواهیم تعریف بکنیم باید بگیم که قرارداد وقعیه قرار نه میگه اونی که ملتزم شده نه آنچه که به گردنش هست و اول حفظ. اگه بودش آنچه که به گردنش هست میگیم ممکنه یه چیزی رو ملتزم شده یه چیزی هم حفظم به عهدش اومده، ولی میگه اونی که خودش ملتزم شده اونه که عبارت است از حفظ اون رو باید انجام بده. معلوم شد خب تو قرارداد ملتزم شده به حفظ، پس مفاد قرارداد التزام ودعی به حفظه، التزام ودعی به حفظ. اینجوری باید در نظر بگیریم. خب البته التزام ودعی به حفظ همون ایرادی که تو بقیه هم گرفتیم در این میاد یک، و اون این که توش نخوابیده قبض و اقباض، این که وقتی به در اختیارش قرار بگیره و این ملتزمه به این که اگر بهش تحویل دادن حفظش کنه یا نه دست خود اونم باشه این ملتزمه به حفظه. یکی دیگه هم مسئله اینه که این آدم ملتزمه به حفظه رو چجوری معنا کنیم که فعلی که اون صاحب مال داره او میخواهد الزام کند این را به حفظ، انگار آدم احساس میکنه اون آدم که نمیخواد ملتزم به حفظ شه، صاحب مال که نمیخواد ملتزم به حفظ شه، ودعی قرار ملتزم، انگار با هم ناسازگار باشه. این ناسازگاری که آدم احساس میکنه که فعل کدوم رو داریم توضیح میدیم و تعریف میکنیم باعث شده که کتاب ودائع الصنایع مال شخصی به نام ابوبکر شامی جلد 6 صفحه 208 ایشون میگه ال ایدا من جانب المالک استحفاظون و من جانب المودع التزام الحفظ. میگه آقا این واقعی که داره اتفاق میفته هر کدوم از اینها یک کاری دارن انجام میدن، اونی که داره ودیعه میگذاره صاحب مال از این میخواد که حفظ کنه این مال را، حالا درست تعریفش یا غلط او میخواهد که این حفظ کنه. مهم تو این تفاوته من دارم وارد میشم، او میخواهد که این حفظ کنه اما این آدم ودعی او چی کار داره میکنه؟ او داره ملتزم میشود که حفظ کند این مال رو. او ملتزم میشه، این آدم الزام میکنه بگیم، یا استنابه میکنه بگیم، یا هر معنایی که تو جای دیگه داشتیم، اون توکیل داره میکنه، این تقاضا میکنه که حفظ کند و او ملتزم میشود. این بالاخره یه چیزی این وسطه موده، البته نه صرف تقاضا، تقاضا مشکلی رو حل نمیکنه. نه آره دیگه، تقاضا من تقاضا کنم که این کار رو انجام بده و او انجام بده، این تقاضا میشه قبول.
نه چون یعنی مصاری مصابی ازش، امرش هم الزامش هم میشه تقاضا در
نه بالاخره قبول میخواد دیگه،
قبولش میشه دیگه سام.
نه این الز، این اگه قرار باشه بالاخره یا انشاء داره میکنه یه چیزی رو، یا تقاضا داره میکنه، یا داره ایجاد میکند یه مفهومی رو، یا تقاضا رو داره ایجاد میدونم، تقاضا رو داره انشاء میکنه، نه محتوای ودیعه رو، تقاضا رو داره انشاء. مثل اینه که من از شما بخوام که آقا مال تو به من بفروش، این خرید نیست، انشاء خرید نیست. خب همین دیگه، منم همین رو میگم، میگم اینجا
من حفظ کنم یه باشه حفظ
میکنم، اب نداره. این مالو برای من حفظ کن به معنای تقاضا هست یا به معنای طرف انشاء هست که یه چیزی رو گردن او داره قرار میده. اگه تقاضاست یعنی تازه، اگه اونم بگه باشه هنوز هیچ انشایی نشده، او قبول کرده تقاضا رو، نه او انشا کرده. مثل اینه که بگه باشه فردا بیا با هم دیگه قرار داد ببندیم، چطور من بگم بیا با هم دیگه یه معامله ای انجام بدیم شما بگید باشه؟ بیشتر از یه وعده و وعید نیست، خود موضوع انشاش یه چیز دیگه است دیگه. نه موضوع انشاش یه چیز دیگه است. ببینید این یه دونه قرار گذاشتیم ولی این بی نمیشه. خب دیگه هم تو وعدی، نه 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 نه، محتوا رو انشا نمی کنی که، چون تقاضا رو انشا داری می کنی. ببینید ما مبادله مال به مال رو یه وقت انشا می کنم، یعنی دارم میگم این مال جای اون مال، یه وقته که تقاضا رو دارم انشا می کنم، یعنی آنچه که من ایجاد می کنم تقاضای اینه که بیای این کار رو انجام بدی. شما که بپذیری تقاضای منو، میگی من پذیرفتم حاضرم این کار رو انجام بدی، باز اون کار هنو انجام نشده. همون جوری که اگه اون عمل تکوینی بود، اگر عمل تکوینی بود، اون عمل تکوینی که اتفاق نیفتاده، من بگم بیا با هم دیگه این سنگ رو بلند کنیم، تو هم میگی باش، این تقاضایی که من کردم و قبول شما سنگ رو بلند نمی کنه. حالا این نه به قبض اقباس کنه نداره، انشاء اون موضوع ما یه موضوع انشائیه، یعنی ودیعه یه عمل اعتباریه، احتیاج به انشاء داره. حالا ما میخواییم با تقاضا، من تقاضا میکنم که بیام این مال رو برای من حفظ کن، این مال رو پیشت ودیعه بذارم، تو بشوی امین من در حفظ این، هر عنوانی که باشه، اونم میگه باشه مسئله نیست، تازه باید اون عمل انجام بشه، یعنی من ودیعه رو ایجاد کنم. پس این تقاضای ودیعه نمیشه، میدونم ودیعه رو که انجام دادیم، ودیعه رو کی قرار داده ودیعه بستیم، اون تقاضا رو قرار داده ودیعه نیست، اون تقاضا تقاضای ودیعه است، قرار داده ودیعه رو کی انجام داده اون. بله من به شما میدم، شما از باب امانت شرعی، مثل اینکه یه ودیعه باطل باشه، شما از باب امانت شرعی که پیشت اومده.
نه شما اشکالی
که
به این
تعریف
دارید که
نه من الان کار ندارم استحفاظ، نه 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 نه، این داره میگه دو تا
انشا داریم توش.
من دارم، من که معنای انشا معنا کردم، شما تقاضا معنا کردی، من تو دلش میدونم نه، انشاء آنچه که میخواهد و انشاء خود ودیعه رو گفتم داره میکنه، ایشون گفته حالا استحفاظ، یعنی ازش میخواد که حافظ این مال باشد، نه اینکه ازش میخواهد که این مال پیش تو ودیعه باشد، ازش میخواد که حافظ این مال باشد، اونم ملتزم میشه به این انشاء باشه، اونم انشاء باشه. میگه ایدا این دوتا رو هم دیگه است. چرا؟ چون هر کدومشون یه کار دارن انجام میدند، این یه کار اون یه کار. حالا این استحفاظ رو بردارید، یه کسی بگه نه ایدا عبارت است از استنابه، استنابه در حفظ، اونم ملتزم میشود که این کار رو انجام بده، از طرف ودعی هم التزامه. یکی دیگه بگه توکیله، ایدا عبارت است از این که این وکیل کرده اون رو، اونم ملتزم شده به اینکه این کار رو انجام بدهد. درست شد؟ یه همچین مفهومی آیا میشود عقد یا نه؟ مسئله اینه که این تصویری که کرده که یه قراردادی داره انجام میشه، یه نفر یه کار میکنه، طرف مقابل یه کار دیگه داره میکنه، این داره یه چیزی رو انشاء میکنه، طرف مقابل یه چیز دیگه انشاء میکنه، این چجوری قرارداد بشه و عقد بشه؟ مثل اینکه تو بیع من بگم به تو، شما بگی اشتری تو، من یه کار دارم میکنم، شما یه کار دیگه انجام بدی، بگم من خریدم. این دوتا انشا ترکیبشون با همدیگه چجوری یه عقد بشه؟ ترکیب اعتباریشون عقد ایجاد میکنه. یعنی من تصور میکنم خودم خارج از این، میگم این کاری که نفر آقای عزتی پور انجام داد فروخت، این یه طرف، کاری که آقای شایعی انجام داد خرید، اینم طرف مقابل. عقد قرارداد بیع عبارت است از ترکیب این دوتا رو که با هم در نظر گرفتم. این قرارداده، خب این قرارداد نیست واقعا، باید این دوتا با هم مرتبط باشه، این دوتا باید با هم مرتبط. این دوتا چجوری با هم دیگه مرتبط میشه؟ این دوتا چند جور احتمال داره با هم مرتبط بشه. یک، یه نفر تو همین بیع رو در نظر بگیرید، بحث ما هم شبیه همونه، یه نفر یه قرارداد رو میبنده و شرط میکنه در ضمنش به عنوان شرط ضمن عقد که طرف مقابل هم این عمل رو براش انجام بده. یعنی ایشون میگه من میفروشم به شرطی که تو هم بخری. تو بحث ودیعه من تو رو نائب خودم در حفظ قرار میدم و اجازه بهت میدم حفظ کنی و مسئولیتشو به گردنت میندازم به شرطی که تو هم ملتزم بشی که اینو حفظ کنی. پس یه قرارداده که شرط ضمن عقد داره، طرف مقابل میگه به قبول، من قبول کردم، من کاری که تو کردی رو قبول کردم، التزام خودم هم قبول کردم. این دوتا کار به هم دیگه مرتبط شد. کار این آدم رو هم دیگه ارتباط واقعی بینشون، واقعی که میگم یعنی این دوتا بین این دو نفر، بین دوتا کارشون یه ربط دارن برقرار میکنند.
حتما ربط داره. این تعریفی داره میگه سر دوتا شیر،
خب نگفته که، گفته کاری که از این، خیلی خوب اگه مقصودش این باشه نداره. حالا ممکنه این باشه،
شما میکنم شما ملتزم میشه این نفس
میدونم همینی که داری تعریف میکنی اگه به هم مرتبط باشه میشه قرار داد، اما اگه مرتبط نباشه نمیشه قرار داد. حالا این یه جوره تو ودیعه یه همچین حالتیه یا نه؟ ممکنه باشه. من برداشتم این نیستش که از ودیعه چنین برداشتی بشه که یک نفر داره یه قراردادی میبنده، طرف مقابل داره یه کار دیگری ملتزم میشه به اون کار، این آدم داره اینو حافظ مالش قرار میده، اونم داره ملتزم میشه به صورت شرط ضمن قرارداد. اولا یه همچین برداشتی ازش ندارم که شرط ضمن قرارداد باشه، یعنی قرارداد صرفا این باشه که آقا من مسئولیت اینو مثلا گردن تو بذارم، اونم بگه بله قبول کردم، البته اونم شرط بکنه در ضمنش یه شرط اضافه. این برداشت ثانیه دیگه. نباید اینجا بگیم فعلی که طرف مقابل قرار انجام میده التزامه، فعلی که طرف ودعی انجام میده مثلا استحفاظه یا الزامه یا استناده، فعلی که طرف موجب انجام میده قرارداد به اضافه یه شرطه، فعلی که اونور قابل انجام میده اونم قرارداد به اضافه شرط رو قبول میکنه. مثل همه موارد یه قراردادی قرار انجام بشه، یکی ایجاد میکنه که قبول میکنه دیگه. مبادله مال به مال اینجور نیست این بفروشه اون بخره، یه مبادله مال به مال رو این ایجاد میکنه اون طرف مقابل هم قبول میکنه، یه امره که بینشون برقرار میشه، این نوع رفت رو اینا دارن برقرار میکنه. یه احتمال دیگه هم در مسئله هست که همون جوری که قبلا از آقای سند یه وقتی نقل کردیم پارسال که تصویر کرده بود مسئله رو، بگیم کاری که مودع میکنه احتیاج به قبول داره، او میگه من تو را حافظ این مال قرار دادم، ودعی هم باید قبول کنه، ودعی هم میگه من ملتزم شدم به حفظ این مال، طرف باید قبول کنه اون موده. دو طرف قضیه دو تا عقده و بین این دو عقد یک عقد برقرار میشه، بین این دو عقد یک ربط عقدی برقرار میشه و اون این که این میگه من در مقابل این که تو ملتزم به این کار بشوی من هم حاضرم تو را چیز قرار بدم، ملتزم به این امر قرار بدم، این قرارداد را در مقابل اون قرارداد میگذارم. هر کدوم از قراردادم احتیاج به قبول خودشو داره، یه بار که طرف قبول میکنه میگه من قبول کردم، یعنی هم قبول کرده کاری که طرف قراره انجام بده ازش قبول کرده، هم ربط این دوتا قراردادا رو قبول کرده. وقتی ربط دوتا قراردادا رو قبول کرد همه قبولای مورد نیازش هم حاصل میشه، یه همچین معنایی باشه. این معنا بعید گوینده یه همچین چیزی نظرش باشه. احتمال دیگه اینه که مثل بقیه موارد آقا اگه قراره تو یه کاری کنی در مقابلش منم قراره یه کاری کنم، تو من را حافظ قرار بده من ملتزم به حفظ می شدم، این دوتا مقابل هم، این دوتا که مقابل هم شد یک قراردادی هست که طرفینش یکی الزام است یکی التزام. من موجب بین این دوتا ربط برقرار میکنم و میگم من الزام میکنم در مقابل التزام تو، اون یکی هم میگه باش منم قبول دارم الزام کنی در مقابل التزام من، این دوتا در مقابل هم دیگه مثل به مبادله مال به مال، اینم داره یه قرارداد اینجوری. حالا کاری که موجب انجام میده با کاری که قابل انجام میده چه فرقی با هم داره؟ این داره عقدی برقرار میکنه که عبارت است از مقابله دوتا کار، الزام این در مقابل التزام او، اون یکی هم داره همین کار رو انجام میده. موجب و قابل دوتا کار انجام نمیدن که این تعریف میگه مودع یک کار داره انجام میده، مودع یه کار دیگه داره انجام میده، ودعی هر دوشون یه کار دارن، بله یکی موجبه یکی قابل، ولی هر دوشون یه چیزو دارن انشاء میکنن، تقابل بین الزام و التزام رو، حکم تقابل بین الزام و التزام رو دارن ایجاد میکنن که این الزام در مقابل این التزام، تو به عهده من میذاری وظیفه من بشه، منم ملتزم میشم که این کار رو انجام میدم. این تقابل پس هر دوشون یک کار دارن میکنن، هر دو دارن اینو ایجاد، این معامله بیعه. در معامله بیع هر دو مبادله مال به مال رو دارن ایجاد میکنن،
یکیشون ایجاب داره
یکی قبول، ولی هر دو دارن یه چیزو انشاء میکنن بالاخره. یعنی او آنچه که او ایجاب میکند این قبول داره میکنه، نه این یک کار دیگه میکنه اون یک کار دیگه میکنه. آنچه
که من الزام به مرتضی میشه
دیدم چه مشکلی داره. میدونم دوتا کار نیست، آنچه که اون الزام میکنه این ملتزم میشه، نه اون قبول کرده نه این قبول کرده.
ملتزم شدن قبول کردن
نه دوتا وعده. شما ببینم
قبول کرده معنیش چیه؟
شما یه شرط ابتداییه دیگه، دوتا شرط ابتداییه، رفتش چجوریه؟
یه شرط ابتدایی
چرا رفتش چجوریه؟
الزام من ملتزم میشه.
نه دیگه، اون الزام کرده این چرا ملتزم میشه؟ الزام اون قبول، قبول تو الزام کردی، ولی چرا بر من الزام بیاره؟ من باید ملتزم شم اگه قراره دوتا کار باشه.
یه کاره
پس بگو فقط یه چیزه ودیعه، دوتا کار نیست. او الزام میکنه، من الزام اونو قبول میکنم، ولی اینو نمیگه، میگه اون الزام میکنه این التزام، دو تا کاره. ببین شما میگی او الزام کرد من الزامش رو قبول کرد، به عهده منم میادش.
قبول الزام و التزام دیگه؟
نه دیگه، قبول الزام با التزام متفاوته، خرید و فروش با هم متفاوته اگر عنایت به خرید و فروش داشته باشی. خب یک، ولی میگیم به مبادله مال به ماله، وقتی به این نسبت یه چیز میدی به اون یه چیز دیگه نسبت بدی، این تعبیر اهمیتی تو انشاء نداره. خب الزام و التزام دو تا کاره، دو تا انشاء مختلفه. من ملتزم میشوم با بر تو الزام میکنم، دو تا کار دیگه. این دو تا که دو تا کاره، من میتونم یه کاری رو به تو الزام کنم یا ملتزم بشم که کاری رو برش کنم.
خیلی خوب، الزام میکنم دیگه قبول کنم، معنیش چیه؟
الزام منو قبول کرده، چرا التزام از التزام انشاء نکرده؟
قبول الزام یعنی که من
انجام، آها آنچه که من انشاء کردم الزامه.
بله
اونم الزام رو قبول کرد، این که بعدش حکمش این است که باید این کارو انجام بده، غیر از اینه که او التزام داد، الزام منو قبول کرد.
الزام قبول نگیری؟
قبول کرد الزامم.
الزام کردی؟ نه. یعنی که تو
هم قبول کرد. به تبعش بگو باید انجام بده. ولی او التزام رو، نه من التزام اون رو چیز کردم، انشاء کردم، نه او التزام خودش رو انشاء کرد. من الزام رو کردم اون رو. انشاء الزام کردم، من التزام اون رو انشاء نکردم.
نه.
اونم قبول کرد الزام من رو.
خب.
پس فعل او قبول الزام منه، پس فعل او التزام نیست، انشاء التزام نکرده.
اصلا التزام
نه،
الزام یعنی انشاء، اصلا تو الزام
معنای
انشاء معنا نداره، وقتی شما ملزم میکنه خودش انشاءه.
آره دیگه ملزم کرده، اونم قبول کرد الزام منو، قبول کرد، ولی او انشاء نکرده التزام رو، منم انشاء نکردم التزام اون رو. یعنی من نگفتم تو ملتزم بشو به این کار، میگم من تو را ملزم میکنم به این کار،
همین کافیه.
این انشاء، این انشاء قبول او هم اینه که بله شما منو ملزم کردی به این کار، حکمش چیه؟
الزام شما را قبول میکنم
غیر از التزام، غیر از انشاء التزام توجه کن، امر خارجی.
آقا من تو رو در یک حدی میدونم که امرت مخارجی،
هرچی شما توجه کن، شما امر خارجی رو با امر اعتباری در نظر نگیر. توی امر خارجی من یک کاری رو انجام بدم، ممکنه که طرف مقابل این مفعول واقع میشه نسبت به فعلی که من دارم انجام میدم، به اون یه نسبت میدی، به منم یه نسبت. تو بحث اعتباری اینجوری نیست، آنچه که من انشاء کردم اگه اون قبول کنه انشاء منو قبول کرده، یه انشای جدید ایجاد نکرده، انشای یه چیز دیگر رو ایجاد نکرده، انشا نکرده که اون انشایی که من کردم رو قبول کرده. اینجا داره میگه دوتا انشاست و انشاها متفاوت.
نمیگه دوتا انشاه،
میگه از این جانب یکی از اون جانب یکی. خب باید ببینیم خود ودیعه چی چیه، نسبت میخواد بده صرفا بگه الفاظ
بغیر از مبنای مبنای ممکن موجب از هر دو طرف داره چیز میکنه.
نه دیگه، موجب و قبول میگیم، موجب و قبول مبادله مال به مال. شیخ که میگه مبادله
ضربش به نفسی نمیگیم قبول،
مبادله مال به مال که شیخ داره میگه، مبادله مال به مال که کار موجب باشه یا کار اون یکی باشه، چه صاحب سلعه باشه چه صاحب سمن باشه، دخالتی توش نداره که مبادله مال به مال. درست شد؟ یکی میگه من این مبادله رو انجام میدم، اونم میگه منم قبول دارم، که این دوتا جا به جاشه. درست شد؟ اینه اون جایی که توی نکاح یکی داره میگه من تو رو شوهر خودم قرار میدهم، رابطه الغه زوجیت، من تو رو شوهر خودم، اونم میگه باش، نمیاد بگه من تو رو زن خودم قرار میدن، رفت توی داره میکنه اون وقت. من تو رو اگر گفت من تو رو شوهر خودم قرار میدن، اونم گفت باشه، به این معنا نیست که اون داره میگه من تو رو زن خودم قرار میدن، داره قبول میکنه کاری که این انجام داد، من تو رو شوهر خودم قرار میدن.
اون نمیدونه،
میدونم تمومه
دونم یه شبه من تو رو شوهر اونم قرار
دادم. خب بنابراین این دوتا با همدیگه پیوندی که میخواد داشته باشه به این معناست که دو طرف یه عقد واقع بشه، بگیم کاری که این انجام میده و کاری که اون انجام میده الزام این در مقابل التزام اوست، و این دوتا در مقابل همدیگه یک عقد میخواد ایجاد کنه. ایبی نداره، هر دوتا در مقابل هم یه عقد ایجاد میکنه برای ما.
اما الزام دیگری رو قبول کنید غیر از من شما ملتزم شدن به عمل دیگری،
شما التزام دیگری رو قبول کنید یه لحظه اول اون ولش رو در نظر بگیر، من التزام کسی رو قبول کنم به معنای الزامه
دیگه.
یعنی یه نفر ملتزم میشه اینو حفظ کنه،
احسن
من قبول باید بکنم، مال منه، میخوایی مال منو حفظ کنی ملتزم بشی، میگی من التزام میدم مالتون حفظ کنم، منم قبول میکنم، آیا من الزام کردم اینو به شما؟ چون اصلا انشا نکردم الزام، نه که ممکنه این کار رفتی به الزام هرچی به هر دلیلی، مهم دوست داشتن و نداشتن ها نیست، مهم اینه که اونی که انشاء شده این وسط و قبول شده التزام او به این عمله. این یکی هم آنچه که انشاء شده اگر من الزام کردم
بشه، این
مشکل
دیگه است، یعنی که ما اینجا فرنگیم نیاز نداریم،
نه نگفتم توجه کن، من نگفتم نیاز داریم، که نیاز نداریم چون حکمش در جاشه، اگر الزام کرد اونم قبول کرد، حکم این که باید این کار رو انجام بده هست، اما به معنی این که التزام انشاء شده نه، این حکم به تبع الزامه که قبول کرده، ولی به معنی التزام انشاء کردن نه. و در مقام عقد داریم میگیم چه چیزی انشاء میشه، تنها جوری که بشه تنظیم کرد اینه که این الزامو این التزام رو در مقابل هم دیگه یک عقد کنیم، بگیم آقا الزام در مقابل التزام، من بهت الزام میکنم در مقابل اینکه تو هم ملتزم بشی، الزام من در مقابل التزام تو، الزام من همجوری رو هوا نباشه، تو هم ملتزم باشی، اونم میگه من ملتزم میشم به شرطی تو الزام کنی به من، نه اینکه من ملتزم بشم به تو رب نداشته باشه مسئله. این دوتا رو یه عقد کنیم، اگر این دوتا رو یه عقد کردیم و گفتیم این دوتا مقابل هم مثل مبادله مال به مال، خب هم این داره اون عقدو ایجاد میکنه هم داره این عقدو قبول میکنه، پس دوتاییشون کارشون یه چیزه، دوتاییشون ارتباط برقرار کردن بین این الزام و التزامه، چیز دیگه اضافه ای نداره. یعنی دو کار نمی کنن، هر دوشون یک کار دارن میکنن.